سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. یعنی هر روز باید بگیم خلاصه که اگر جای خدا بودید این صلوات و بندش میفرست ها.
اللهم صل علی محمد
و لعن الدال و لاعداد مجمعین لا یوم الدین. و معروف بین مردم که صلوات علمایی با صلوات مردم فرق، یعنی مردم صلوات با عشق و شوق میفرستن، علما بی حال و اثر سیری. این خلاصه سنت ما باید بشکنیم دیگه، چون ارفع و اصفاتکون به صلوات فا انها تزیل و نفاق. فقط مربوط مردم که نیستش، که همه ما هم در حقیقت ارفع و اصفاتکون به صلوات فا انها تزیل و نفاق. یه صلوات نفاق افکن بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجیب فرجم.
بله، ما اونجا شروع کردیم، یه کلاس دیگه‌ای رفته بودیم شروع کردیم، اونجا برگشتیم، حالا اینجا بالاخره باز در خدمت دوستان هستیم. ظاهرا گفتن جای کلاس رو میخوان عوض کنن، حالا فردا ان شاء الله اگر زنده بودیم مترصد باشید، اگر جا عوض شد یه موقعی بالاخره
تو احتمالاً بریم هم
12 کناریش. خب حالا اینجا آره، حالا این کناری با اینجا باز مشهوده، ولی اون ور بود، اون یال بود، این یال بود. خب در قسمت بحثی که تتمه‌ای که از بحث دیروز مونده بود، که بحث عقل بود و اطلاقات عقل بود در قرآن و در تصورات و تصدیقات و تمام اینهایی که بحث مطرح شد، که فقط بحث لغوی تنها هم نیست و این یک موارد استعمالی است که در قرآن شده، ایشون اینجا در به اصطلاح احصا کردن و آوردن. فقط لغت به تنهایی نیست که بگیم که آیا اگر کتاب لغت با این تفاوت داشت کدام متبع است، چون این موارد استعمال است و حین استعمال در قرآن است. نحوه از تفسیرم تو همین تبیینی که اینجا کردیشون بود، این بحث گذشت. بعد بحث دیگری هم که ایشون داشتن این بودش که لفظ عقل رو که حقیقتش از اون عقل عملی آغاز میشه و از ادراک خود انسان خودش رو مییابد که تو نظام علم حضوریست، و بعد هم حواس ظاهریش، بعد مرحله بعد حواس ظاهریش و بعد حواس باطنیش و بعد رابطه های عقل عملی که نظام محبت ها و بغض ها و اون در حقیقت ارتباطات عقل عملی است. همه اینها رو ایشون تو یه سیر فطری تعریف کردن. وقتی این سیر فطری به نتیجه برسه، مطابق او جلو بره، تمام ادراکات انسان با این نگاه مطابق با چی میشه؟ مطابق با عالم و هستی میشه، تطابق کاملی است، چه در عقل عملی چه در عقل نظری. اگر مطابق اون خط سیری که فطرت رو داره سوق میده حرکت بکنه، لذا با عالم کاملا چی داره؟ تلاعم و تناسب داره. اما هر جایی که خط فطرت چه از جهت عقل نظری چه از جهت عقل عملی خدشه‌دار بشه، جلوش گرفته بشه، مانعی براش پیش بیاد، یا خودش اختیاراً از او منصرف بشه به دلیل افراط و تفریطی که، یا کوتاهی و جهل. افراط و تفریط تو جانب عقل عملی، کوتاهی و جهل تو جانب چی؟ عقل نظری. که اگر در حقیقت کوتاهی و جهل یا افراط و تفریط اگر در اونجا خدشه ایجاد بشه، این تا سریا گر و دیوار کجم امکان پذیر است. پس از این دیگه چی میشه؟ دیگه اون تضمین خط فطرت نیست، مگر اینکه حالا تو نظام عقل عملی توبه محقق بشه و تو نظام عقل نظری هم چی برگرده؟ برگشته به مسیر فطرت با همون قواعد تصحیح اعتقاد و اون نظام فکری محقق بشه. خب لذا میبینید که انبیا در خط سیریشون، چه در عقل عملیشون و چه در عقل نظریشون، خلاف فطرت نداشتن. چون خلاف فطرت نداشتن، هیچگاه به تعبیر بعضی از روایات یا نقلها هم به حرج و تزاهم مبتلا نمی شدن، چون اینها چی هستن؟ خلاف فطرت نداشتن. این مصیبت هایی که محرومیت ها برای انسان ایجاد می کنن، به هر دلیلی ناشی می شود از یک چی؟ از یک خلاف فطرتی که قبلا محقق شده، که اینجا نتیجهش آشکار می شود. که حالا اون خلاف فطرت دلیلی است حتما گناه باشد؟ خلاف فطرت حتما گناه نیست. گناه تو اون اوج خلاف فطرته، تو مراتب خلاف فطرت که از مکروه و ترک مستحب ممکنه آغاز بشه تا برسه به گناه، که ترک واجب و یا اتیان حرام باشد. اینا همه خلاف فطرت، اگر خلاف فطرت شد البته از اون مسیر انسان خارج شده. این خودش یه بحث قابل اعتنایی است که دینی که آمده انسان رو میخواد تو مسیر فطرت جلو ببرد و تمام وجود او رو مطابق هستی گسترش بدهد و به کمال برساند. هر جایی خلاف دین محقق بشود و حکمی از او زیر پا گذاشته بشود، به همون مقدار انسان با هستی فاصله گرفته و با خط مشی هستی، که تعبیر مرحوم علامه این است که هر چقدر انسان از هستی فاصله بگیره و اسیان یا عدم اطاعت محقق بشود، حالا اسیان یا عدم اطاعت عرض کردم الزامی یا جوازی فرق نمی کند، به همین مقدار هستی در مقابل او میسته، به همین مقدار. و اگر هستی با ایستادن ابتدایی تونست اینو برگردونه، برمیگرده، و اگر برنگشت حذفش میکنه. حل عذاب هایی که برای اقوام محقق میشد همین بحث بود که به حدی بود که دیگه برگشت پذیر نبود. لا یلدو الا فاجرم کفارا، اینها دیگه هرچی بر فرزندم به دنیا بیاد فاجر کفاره. لذا حکم هستی، هستی که میگیم سنت الهیه در هستی دیگه، یعنی خدا این سنت رو قرار داده. حکم الهی و سنت هستی که خدا قرار داده این است که باید حذف بشن اینها، مثل در حقیقت نظام بدنی که تو نظام بدن ما هم سلول ایمنی همین کار رو میکنن، یعنی حذف کردن هر مانعی که تو نظام وجودی برای بقای ما هست، او رو چکار میکنن؟ حذف میکنن. این حذف کردن مقابل هستی ایستادن یه سنت در عالمه. تو نظام روحی هم همین جوریه که اگر کسی تو نظام حرکت اختیاری و استکمالیش در مقابل هستی بایسته، هستی او رو حذف. هستی که میگیم عرض کردم یعنی سنت های الهی، یعنی اراده الهیه، خدای در مقام فعل و فعل الهی، او در حقیقت این رو حذف میکنن اگر به اون مرتبه نهاییش برسه. اگر به مرتبه نهایی نرسیده باشه، مقابله میکند، بعصا و ذرا ایجاد میکند که این اخذناهم بالبعصا و ذرا لعلهم یتذرر تو برگردن، یعنی ابتداعا در صدد حذف نیست، برای برگرداندنه، اما اونجایی که دیگه امکان برگشت نیست هست. پس حرکت در مسیر هستی دین یعنی این، انسان وقتی که احکام دین رو اطاعت کرد، این تطابقش با هستی باعث میشه که وقتی که از این عالم میره میبینه مطابق ادامه هستی این شکل گرفته و ساخته شده. چون ادامه هستی ننشأکم فی ما لا تعلمونه، عالم آخرت ننشأکم فی ما لا تعلمونه، ما نمیدونیم اونجا چیه، اما دین انسان رو مطابق او میسازد و وقتی اونجا میره میره تطابق کامل دارد. و هم من فزع یومئذین آمنون، این از فزع آمنه. فزع مربوط به این است که عدم تطابق است، یعنی هر مقدار عدم تطابق و عدم اطاعت محقق شده باشد، به همون مقدار فزع دارد. کسی که مطیع محض باشد، هم من فزع یومئذین آمنون، از فزع آمن است، چون فزع میخواد اینو جدا کنه از اون در حقیقت مخالفت، از اون عدم تطابق، و مطابقش بکنه. فزع دارد، جراحیه، این جراحی سختی دارد، درسته؟ اما اگر کسی اطاعت محض بود، اینها از فزع و انهم لمحذرون الا عباد الله المخلصین، اینها دیگه اونجا احضار نمیشوند. احضار شدن مال به کسی است که چی هستش؟ یک کوتاهی هایی دارد، یک نقص هایی دارد که با جبران میشه. بله، چیزی رو از دست نمیدن. ببینید، تزاحم در جایی پیش میاد که من دو امجلو رو هم قرار میگیره، مجبورم یکیشو انجام بدم یکیشو از دست بدم، نمیتونم دوتاشو با هم انجام بدم، یه محرومیته. نه تزاحم یعنی سختی، سختی داشتن انبیا، فشار داشتن، انبیا رو میکشتن انبیا رو، اما تزاحم به این معنا که دو کار در سر راهشون قرار بگیره، مجبور بشن یکیشو انتخاب کنن یکیشو از دست بدن. یعنی آری استیفا، یعنی اگه کسی مطابق هستی جلو بره، استیفای کامل اون حقایق رو میکنه، چیزی از دستش نمیره که بگه چون تزاحم شد از دست. این منظور اینه از اونجایی که از دست نمیدن انبیا چیزی رو. اگر انسان یه جایی قرار میگیره که چیزی رو از دست میده، این از دست دادن ناشی از یک چی هستش؟ یک خطای سابقه است، یک عدم به اصطلاح اطاعت سابق است، که این امروز محرومیت، اثرش محرومیته. لذا محرومیت هم اختیاریه، محرومیت استرار. بله، حکم فقهی مسئله جور دیگری است، اشکال هم ندارد، حرام هم نیست، اما این چی هستش؟ اثر و نتیجه و جزای دنیایی اون فعلی است که عدم اطاعت بوده در سابق، محرومیت در ادامه در حقیقت زندگیشه که مجبورش رو از دست بده، یه چیز دیگه‌ای رو فقط استیفا کنه. خب
که گفتید پس میشه، یعنی از دنیا هست میشه میمیره،
مراتب داره دیگه، مراتب داره. نه نه، لا یموتون لا یموتو فیها و لا یحیی، اینها از هستی حذف نمیشن، اینها از دنیا حذف میشن چون ادامه حیاتشون مقابله با هستی، لذا اینا رو حذف میکنن. لا اما به کل از بین نمیرن اینا، لا یموتو فیها و لا یحیی، اینا حتما نه اطلاق حیات برای اینها میشه و نه اطلاق چی؟ موت. نه میمیرن راحت بشن نه زندن که حیات داشته باشن، چون عدمی هستن، وجودشون عدم اطاعت، یعنی مقابله با، یعنی در حقیقت لا یموتو فیها و لا یحیی است. ادراک دارن عذاب میشن، همین براشون عذاب است، اما مردن مطلقی هم براشون در کار نیست. حذف از این دنیاست و افتادن تو چرخ‌دنده های عقاب اخروی.
اینا مگه برای این نیستش که دوباره مطابقش؟
نه دیگه، بعضی از اونها اینجوریه، تو برزخ اینجوری امکان پذیره، تو مواقف هست، اما عذاب جهنم دیگه برای تطابق نیست، برای جا تطابق نیست. عذاب جهنم مال این است که این عذاب جهنم مال این است که نه دیگه، کسی به جهنم اخروی داخل بشه دیگه داره وارد بهش نمیشه، از اون خارج نمیشود. یعنی اونی که گفتن خارج میشه، اونها جهنم مواقفه، اونها جهنم برزخه که ازش خارج شدن امکان پذیره، اما کسی که به جهنم اخروی وارد بشه دیگه از جهنم خارج، و حتی کسی که به بهش داخل میشه از بهش خارج نمیشه. این دیگه حکم اونجا خلوده، ابدیته، در بهش و جهنم قیامت.
اسم جهنم که توی
مختلفه مختلفه، گاهی داره که در حقیقت این آتش جهنم، اینا گاهی مربوط به جهنم و بهشت برزخیه، گاهی جهنم و بهشت اخرویه، قرینه داره برایش. اونجایی که خروجه یا مادامیه، اونجا در حقیقت مربوط به چیه؟ جهنم برزخیه. اما اونجایی که مادام از سماوات و ارض نیست، بحث مادامی، اونجا بحث در حقیقت بهشت جهنم قیامته. این بحث خودشو داره جای خودش. این حیف ندیم تو فرعا که از اسب بمونیم دیگه، الکلام یا جرال کلام نشه. بفرمایید.
از این طرف بگیم عالم عقل منشرحه که حق محض توش باطل راه نداره، توش خیر محض
و بله
که انسان باید باش منطبق باشه. از این طرف هم میگیم زهر فساد و فلبر و بدبخت
به دست انسان.
خب نه، انسانی که داره تخلف میکنه از هستی، تو خود هستی بود اثر میشه که زهر فساد و فلبر و
بدبخت ابن نداره دیگه، این جزاست دیگه. یکی از جزاها همین است که اونا مقابله که میکنن همین اثر عمل انسان است که فساد داشت، یعنی باران نمیاد، این یکی از مظاهر فساده. نه فساد یعنی اونا هم گناهکار میشن، فساد عالم که در حقیقت جزای انسان است اینه که قحطی پیش میاد، قحطی پیش میاد.
نقص تو عالم نمیشه؟
نه نه دیگه، قحطیه دیگه، یعنی این قحطی به لحاظ عمل انسانه. عالم مرتبطه، میگه اگر تقوا پیشه کنید یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان به موقع میبارد، یعنی این جزای، نه اینکه گناه میکند یا ثواب میکند آسمان، آسمان ثواب و گناه ندارد، آسمان در حقیقت تطابق پیدا میکند با جزای عمل این، که اگر عمل حسن باشد به موقع بارش محقق میشود و اگر نباشد. بله البته خلاصه حالا سنت های دیگر حاکم هم هست که اونم سر جاشه، که گاهی کافر محضی میشه رها میشه دیگه، او در این دنیا جزا ندارد، در این دنیا جزا ندارد، او رها میشه. فرعون عمرش خیلی زیاد بود، میگن تو عمر زیادش هم سردرد هم نگرفت، سردرد هم نگرفت، حتی سردرد دیگه یه زو، گاهی این در حقیقت برگرداندنی نیست، یعنی وقتی برگرداندنی نیست حذفش و حذف دیگه یک دفعه وارد جهنم قیامت میشه، وارد برزخ دیگه نمیشه. چنانچه اهل بهشت بسیار بعضیشون که خیلی خالص بودن یک سر وارد بهشت قیامت میشن، وارد برزخ نمیشن، به مواقف نمیرسن، به هم من فزع یومئذ آمنوا یا انهم لمحذرون الا عباد الله، اینا دیگه محذر نیستن، مواقف هم ندارن، ندارن دیگه، یک سر از همین عالم وارد چی میشن؟ وارد قیامت و بهشت قیامتیشون میشن. اینجوری داریم اینا، چون اونجا زمان نیست که بگیم پس بقیه چی کار میکنن، زمان چی میشه، منتظرات اینا دیگه، بحث اینجوری نیست دیگه، مطابق خودشه. خب اینا دیگه هی داریم جلو حاشیه میریم. بعد این رو فرمودن که پس کل ذالک جریان علی المجرى الذی تشخصه له فطرته الاصلیه و هذا هو العقل. پس حرکت عقلیه یعنی حرکت مطابق فطرت عالم، حرکت که العقل ما عبد به الرحمه و اکتسب به الجنه، که در حقیقت اون عقل، حقیقت عقل عملی این است که انسان رو به کجا برسونه؟ به بهشت برساند و عبارت رب بشود با او، ما عبد به الرحمن و اکتسب. اون وقت همین عقل اگر مخالفت بشود، اون وقت میشه سفه، که با ما یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. اگر کسی سفاهت در مقابل عقل عملی، عدم تبعیت از امت ابراهیمیه، سفاهت در مقابل عقل نظری، اون در حقیقت قبول نکردن اون توحیده، قبول نکردن اون سفاهت در مرتبه عقل عملیشه. اینا سفاهت در مرتبه عقل عملی یعنی عدم اطاعت از اون ملت حنیف، و سفاهت در مرتبه عقل نظریش هم میشه چی؟ عدم قبول توحید و عدم اون دین حنیف، که این میشه سفاهت در مقام. و لکن رو به ما تسلط، حالا از اینجا ایشون میگه اون تطابق بود، لکن رو به ما تسلط بعضال، بعضی از قوا علل انسان غلبه پیدا میکنن، به غلبتهی علا سائر القوا، یک بعضی از قوا بر بعضی دیگه غلبه میکنن، که شهوه و غضب، شهوت و غضب غلبه میکنن مثلا بر عقل. وقتی اینجوری شد فابتله حکم الباقی او ضعفه، یا ضعیف میکنن حکم بقیه رو، این وقتی شدت پیدا کرد او ضعیف میشود، یا نه انقدر شدید میشود که باطل میکنن حکم اون قبلی رو، یعنی عقل اسیر میشود در دست شهوت و غضب، که شهوت و غضب چی میشن؟ این یأجوج و مأجوج، خلاصه که شهوت و غضب هستن، اگر تحت اراده عقل نباشن اینها حمله میکنن و مملکت بدن رو تصرف میکنن، تصرف مملکت بدن به دست اینها یعنی اسیر بودن عقل در تحت، که اگر تو مراتب اولی باشد تضعیفشه، اگر تو مراحل شدید باشد چی هستش؟ اسیر شدنشه، اسیر که شد دیگه کاری از اون نمیاد و حکمی و حکمرانی ندارد. پس ضعفه او یا نه اصلا ابطل، ابطل حکم الباقی، نمیگه ابطل الباقی یعنی ابین بره، عقل ابین نمیره، اما حکمش از بین میرود، حکمش ابین میرود یعنی حکمرانی ندارد، سیطره‌ای ندارد. فابطل حکم الباقی او ضعفه، فخرج الانسان بها، با این در حقیقت غلبه، خرج الانسان به این غلبه، عن صراط الاعتدال الى عودیت الافراط او التفریط، یا تفریط، فلم یعمل هذا العامل العقلی فیه علی سلامته، چه عقل نظری چه عقل عملی در این حالت دیگه این عامل بر سلامت فطرت حرکت نمی کنه. چی میشه نتیجهش؟ اگر تو نظام عقل نظری باشد، کلغاز الذی یغزی به مدار که آ شهادات کاذبت منحرفه، محرفه، یک شهاداتی رو آوردن دروغ شهادت دادن، یک اسناد دروغی براش چیکار کردن؟ آوردن ارائه دادن، این هم مطابق این اسناد و شهادات حکمی که میکند حکم چی هستش؟ این در حقیقت فانه یهید و فی قضائه عن الحق، یعنی امیلو در قضاء حقش میل پیدا میکند، نمیتونه، از فطرت جدا میشود، یهیدو فی قضائه عن الحق، از حق در حقیقت چی پیدا میکند؟ جدا میشود. و این قضا غیر قاصد للباطل، اگرچه از اول قصد باطل نداشته این، اما مدارک در حقیقت چی بودن؟ غیر صحیحه بودن، اسناد غیر صحیحه بودن، اما حکم به غیر حق واقع شد در هر صورت. اگر حکم به غیر حق واقع شد اینم چاره‌ای نداشت، غیر از این راهی نداشت، باید از همین راه میمد. این در حقیقت حکم به غیر حق که واقع شد، دنبالش میفرماد فهو قاضن و لیس بقاضن، قاضی بوده حکم کرده بر اساس نظام ظاهر، اما لیس بقاضن به معنای حق، قاضی حق نبوده، قاضی به معنای چی بوده؟ ظاهر بوده. لذا اینجا قضاوتش و کذالک الانسان یغزی فی مباطن المعلومات الباطله به ما یغزی، اونجایی که مقدمات باطله علمی به دستش میرسد، یغزی در این مباطن معلومات باطله به ما یغزی، قد کرده، تصدیق کرده، عمل کرده، مطابق این اعتقاد پیدا کرده، مطابق این حکمش، یغزی یعنی تصدیق کرده و حکمی رو، و انهو، اگرچه در حقیقت این کارش، انه انسان معمله ذالک عقلا یا سمی عمله ذالک، اگرچه نامیده شده این عقلش، به اصطلاح این عملش عقل نامیده شده، به نحو من المسامحه هست، لکنه لیس به عقل حقیقتا لخروج الانسان عند ذالک عن سلامت الفطره و سنن الثواب، یعنی اگر که حکم بر اساس تصدیقات، بر اساس معلومات کاذبه شکل میگیره، استفاده بشه از کلام ایشون که این از نظام فطرت یک تخطی صورت گرفته، و تخطی از نظام فطرت باعث میشه که چی باشه؟ باعث میشه که سقوطی محقق بشود، حتی اگر جهل در کاره، اگر که خب این خیلی سر نظام، ببینید امیرالمومنین علیه السلام بر اساس نظام ظاهر حکم میکرد، بیان و شهود داره، اما تو احکام امیرالمومنین علیه السلام هیچ جا ندارد که قضاوت بر باطل کرده باشه. دقت کردید یا نه؟ قضاوت بر باطل کرده باشه نبوده، بحث مهمی ها، حکم بر اساس نظام ظاهر بوده، اما اون جایی که در حقیقت حضرت حکم کرده حکم به باطل نشده. این بحث جالبیه، یعنی قاضی نشی بر اساس نظام ظاهر باید حکم بشه، یا این که انسان خدای تعالی تو نظام ظاهری هم چی کار میکنه؟ دستشو میگیره تو تصدیقاتش، تو قضاوتهاش، تو قضاوت کار که الان فقط بحث قضاوت حکم قاضی نیستش، قضاوت تصدیقاته. تو این تصدیقات اگر انسان مطابق فطرت حرکت بکند مبتلا به معلومات کاذبه نمیشود، یا اگر بشود به سرعت نجات پیدا میکنه، راه براش آشکار میشود. از کلام ایشون این برمیاد، مگر کسی که قصوری به خرج داده باشد. بله بله دیگه، اینا مؤیداتشه. مگر که قصوری سابق از این انجام داده باشد که اون قصورش نتیجهش این چی باشد؟ احتجاب حکم و تصدیق باشد و احتجاب معلومه صحیحی باشد. این کارو خیلی در حقیقت کار میکنه؟ سخت میکنه که انسان لغزش هایی که انجام میده، این لغزش ها قطعاً و قطعاً تو مسیر زندگیش تأثیر گذاره. هر لغزش کوچکی تو مسیر زندگیش تأثیر گذاره، هرچند که این چیزی نمیبینه، اما نمیدونه که چرا اینجا به یه معلومات غلطی مبتلا شد و یه حکم غلط و قضاوت غلط یا تصدیق غلطی بعدش انجام داد. نمیدونه چرا، میگه من که کوتاهی نکردم، الان همه شواهد رو دیدم، همه کارو کردم، همه چیزو دقیق روایت کردم، اما به تصدیق غلط میرسه. از این کلام یه همچین سیدی میشود، حالا صریح استناد ندیم که ترس ایجاد بشه، ولی همچین استیادی از کلام ایشون اینجا میشود دیگه. اونجا مثالیه دیگه. اون مثالی هم در حقیقت چی بوده؟ چون ملائکه بودن دیگه، اونم در حقیقت برای تصحیح در حقیقت چی بودن؟ رابطه داوود با رب بودن. لذا انبیا به قضاوت غلط مبتلا نمیشن. اونجا هم چی بودش؟ مثالی بودش. عرض کردم که اون برای عروج، چون میدونید که تو مرتبه مثال جنبه یلی ربی میشه، و وقت اگر جنبه یلی ربی شد اسمت اینها در جنبه یلی خلق خدشدار نشده، یعنی گناه مرتکب نشدن. تو جنبه یلی ربی بحث دور جور دیگری است. لذا اگر هم اطلاق فعصا آدم و ربه و فقبا میگن، اون اسیان در مرتبه یلی ربی غیر از این اسیان در مرتبه یلی خلقیه. ولی خب اونجا این نیست، لذا دو تا ملک بودن. لذا داوود در قضاوتش خطا نکرده، در قضاوتی که داشته خطا نکرده، در جنبه یلی خلقی اسمتش محفوظه. خب این حرف دقیقی جای تحقیق دارد که حقیقت بر، یعنی واقعا جای تحقیق عظیم داره تو معارف ما و تو منابع، چه بحث عقل عملی چه بحث عقل نظری. یکی از بحث‌های مهمی است که بهش شاید هم توجهی به صورت جزئی و دقیق نشده، کلیاتش چرا، ولی به صورت دقت که بحث بشه. بله
اونجا پیغمبر داره که انما حقزی بینکم بینات و ایمان، اونجا میگن که ممکنه شما شاهد بیارید من به حق چیز نکنم.
عرض کردم که گفتن که وظیفه بر اساس نظام حکم ظاهری، اما پیغمبر و امیرالمومنین و اونهایی که حکم کردن حکم به خطا صورت نگرفته. مصداقاً این رو تحقیق کردم که حکم به خطا تمام اون مواقعی رو که از احکام امیرالمومنین علیه السلام بوده، به خصوص امیرالمومنین علیه السلام رو، حکم به خطا توش نبوده. بله آشکار میشه دیگه بعدن، یعنی احکامی که شده بعدن آشکار میشه. لذا میرید که حکم میشه، حکم یعنی حکم به خطا یه اثرش این است که آشکار میشه بعد، یعنی آشکار شدن این حکم به خطا، این در حقیقت خودشی که از عکس العمل هاست که آشکار. لذا حکم به خطا نبوده و بعدم شاهد صدقش که حکم ها به صدق بوده محقق شده. لذا اما حاکما و کارگزارای حضرت داشتن، چرا الا ماشاءالله داشتن، حاکم کارگزار حضرت بوده اما حکم به خطا کرده، حکم به خطا در کارگزاران بوده، چون اونا موظفه به چی بودن؟ به نظام ظاهر هم بودن. حضرات معصومین هم بر اساس نظام ظاهر حکم کردن. لذا این هم یکی از بحث های عرض کردم که به نحو استیاد روش کاملا قابل کار کردنه، که اگر اینجوری باشه اقلش تو نظام فردی که قطعیه، تو نظام فردی یعنی تصدیقات خودش، تصدیقات خودش اینجا قطعیه که اگر به تصدیق باطلی میرسد یا تصدیق کاذبی میرسد، اگر به تصدیق اینجوری میرسد، این خطایی در چی بوده؟ در نظام عملی یا فکری سابق خودش بوده که این انسان رو به اینجا کشونده، و الا انسانی که تو مسیر فطرت حرکت بکنه تو نظام فردی قطعیه، تو نظام اجتماعی جای بحثه و دقت میکنید؟ اما استشمام میشود که تو نظام جمعی هم شخصی که مبتلا میشود استشمام میشود دیگه، دقت میکنید؟ دارید تو این مرتبه استشمام میشود که اگر یه قصوری محقق میشود، یه خطایی در حکم محقق میشود با اینکه شرایط ظاهر رو رعایت کرده، ناشی از یک به اصطلاح اشکال سابقه در وجودش، این استشمام میشه. جای بحث داره این، اما اون فردیش قطعیه، تو فردیش شک نکنید. نه دیگه ما مجبوریم، یعنی دیگه الان ما نمیتونیم که معصوم که نیستیم که، وقتی معصوم نیستیم عرض کردم که ببینید معصوم که نیستیم که، چون معصوم نیستیم باید الان تو مرتبه عمل عمل انجام بدیم، ناهی عمل که میخوایم انجام عمل انجام بدیم مجبوریم به حکم ظاهر انجام بدیم، مجبوریم اجرای اصول بکنیم، مجبور همینا رو باید انجام بدیم دیگه، معصوم که نیستیم. اجتماعی است که چی هستن، بیا بگیم که اگر کسی اشتباه کرد یه کارش نداریم، رها ولش کن برو، هر غلطی هر بلای سرش اومد اومد دیگه، میگیم نه اینجوری نیست، برای این هم خدا میخواد حفظش بکنه. لذا خود اجرای اصول، محرومیت از حکم واقع و رسیدن به حکم ظاهر، بعض جا ابتلایی و امتحانیه، یه کمالی برش مثل ابراهیم خلیله، حالا بعضی البته اونجا میگن حکم واقعی هم اونجا بوده با حکم، اون توجیهی داره که مأمور به ذبح فرزند میشه و بعدم میبینید که حکم بدل پیدا میکنه، درسته؟ اما گاهی میبینید که نه، یه خطایی محقق میشه، مجبور الان چی بشه، الان حکم ظاهری جاری بکنه و بعدا هم معلوم شه حکم ظاهری هم چی بوده، گاهی غلط بوده و حکمش غیر از این بوده، یعنی معلوم میشود که بعد حکم غیره. اینها بحث دارد، جای بحث دارد، منتها این مبدا بس که مطابق فطرت کسی حرکت بکنه، اینجا تو نظام فردی قطعا به مسیر حکم به اصطلاح غلط منجر نمیشه این مسیر فطرت. معصوم که نیستن که، ببینید حتی بعدا اگر دقیق بشیم ما الان فکر می‌کنیم که مثلا ما ها که مسئولیم از این خطاها، اگر کسی باشه این اراذل و اوباشن که ما دیگه نیستیم، اینجوری نیست. کوتاهی های ما همه از همون نظام مراقبت، ما چقدر از آداب واجبات اون محقق میشه، چقدر از مستحبات اون، اینا که نداریم که کوتاهی خیلی
که آدم به تقواشون شکی نداره،
اشکال نداره اینا که اشکال نداره که تقوای در اوج که تقوای معصوم نیست که، یا اسمت عملی، حتی ببینید اسمت عملی کاری دارن ولی اسمت علمی نداشتن. اسمت علمی هم
الان این حرف اثبات میکنه که اسمت علمی نتیجه اسمت عملی، یعنی کسی اگه طبق ضوابط عمل کنه
اسمت علمی، ببینید اسمت علمی تو مسیر تقوای، تو خود تقوای نظری و درست به کارگیری اون معلومات، هرچند که اسمت عملی نتیجه میدهد، اثر میگذارد، برای موعد میشود، بر موعد میشود، برای ایجاد اسمت علمی مؤد علت تامه نیست و الا نمیتونه یک ضعیف علت برای اشرف خودش باشد که، لذا اینم مؤده، اسمت عملی هم مؤده، لذا معصومین هم اسمت علمی و عملی داشتن، اما بسیاری از علما بزرگوارا اسمت عملی داشتن، یعنی اگر میفهمیدن این حکم خداست حتما انجام میدادن، اگر میدانستن این به نحوی مرتبط تو وجودشون، اما گاهی خطا میکردن در این، در شناخت اینکه حکم خدا هست یا نیست، اشتباه میفهمیدن فکر میکردن حکم خداست.
فطرت من نرفته،
عرض کردم که طبق فطرت حرکت کردن تو نظام علمی و عملی است. تو نظام علمی گاهی انسان قصور دارد، قصور دارد، این قصور منجر به یه خطا میشه، از همینجا انشعاب و زاویه شروع میشه، یعنی این تمام جهدش رو و تمام جهدش رو به کار نگرفته بوده برای نظام علمی، چنانچه تو نظام عملی هم همین جوریه، مراتب به کارگیریه، لذا میبینید که مراتب چی هستش؟ تطابق با فطرت پیدا میشه، لذا میبینید که هر چیز رو فهمیدید درست انجام داد، اما تمام جهد و جهدش رو در به کارگیری یا یافتن و دانستن، ما چند نفرمون تمام توانمون رو به کار بگیریم که در نظام علمی اصلا اینجوری نیستش، این نگاه نداریم. تونستم عرض برسونم؟ لذا میبینید که منافاتی هم با تقوای اونا نداره. خب یه بحث دقیقیه که باید روش فکر کرد، کار کرد، اگر این تئوری در حقیقت و این نظریه که اینجا ایشون در به نحوی مطرح کرده رو بتونه آدم مستند بکنه تو نظام تربیتی، هر کوتاهی دنباله قطعا تو این عالم دارد، که این کوتاهی ممکنه 30 سال دیگه در یک خطای در حقیقت تصدیقی تو نظام عقل نظری یا خطای در حقیقت قصوری در نظام عقل عملی محقق بشه، امکان پذیره، یعنی اینجوریه، نتیجه دارد حتما، و این دور شدن از نظام فطرته. و علاهذا جرا کلام تعالی فانه یعرف العقل بما ینتفع، عقل رو اینجوری معنا کرده که بما ینتفع بالانسان فی دینه و یرک به هدا و الی حقایق المعاد، عقل و معنا کرده، اون چیزی که انسان نفع میبرد از او در دینش و او در حقیقت به واسطه این عقل هدایت پیدا میکند به حقایق معارف و صالح عمل، با عقل که تطابق با فطرت بود به حقایق معارف و صالح عمل راه پیدا میکند. کار عقل اینه. پس اگر انسان تو مسیر فطرت به کار گرفت این عقل را که عقل خودش هدایت به مسیر فطرت میکرد، یعنی عبودیت پیدا کرد و اطاعت کرد اون احکام را، این عقل که میگیم با این نگاه دیگه، این عقل اگر این را انجام داد، البته این در حقیقت به حقایق معارف و صالح عمل میرسد. این ادعایی که ایشون اینجا کرده. و اذا لم یجر علی هذا المجرا فلا یسمى عقلا، به همین نسبت اگر اطاعت نکرد و نفهمید لا یسمى عقلا. و این عمل فی الخیر و شر دنیوی فقط، اگرچه به لحاظ امر دنیوی خیر و شر دنیوی رو عمل کرده باشد، و این عمل فی الخیر و شر دنیوی فقط، قال تعالی و قالوا لو کنا نسمع او نعقل، اینم استشهاد انحصاری و حصری آیه، لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. این طرفش که ما جهنمی نبودیم، حتما نسمع او نعقل یعنی احکام فطرت رو اگر اطاعت کرده بودیم و فهمیده بودیم قطعا از جهنمی نبودیم. اما این که بهشتی بودیم، آیا در اوج بهشت بودیم یا مراتب بهشت بودیم، این خلاصه از ادامه بحث است. این ورش قطعیه که قطعا جهنمی نبودیم. و قال تعالی افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ببینید اول میگه فتكون به اصطلاح افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها، قلب آورده با آذان، فانها لا تعمى الابصار. توی جواب جزا چی آورده؟ ابصار آورده. توی اون مقدمه چی آورده بود؟ آذان رو آورده بود و قلب. اینجا ابصار آورده و قلب. قلب و انها لا تعمل ابصار و لکن تعمل قلوب التي في الصدور، که کامل یعنی تو جزا اینا آورده، یعنی تو مقدمه هم ابصار هست، تو جزا هم آذان پس هست، بدون که اینا ظرافت در قرآنه. پس اون چیزی که محقق نشده، لا تعمل ابصار، ابصار کور نبوده، ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، چون اون مرکز فهم چی هستش؟ قلب است. و اگر ابصار و آذان هستن به اومون جاییم. فل آیات کما ترا تستعمل اغفل علم الذي يستغل الانسان بالقيام عليه بنفسه، عقل در اونجاییست که علم رو به نفسه میابد، ابزار نمیخواد. و سم فی الادراک الذی یستعین فیه بغیره، اما وقتی که آذان و اسماء میشود اینها وسیله میخواد، غیر میخواد. بصر باید یه صورتی رو ببیند، گوش باید یه صوتی رو بشنود، اگر میخواد صوت رو بشنود باید کسی دیگری در کار باشد، پس بغیره میشود. اونجایی که به قلب است هدایت ها و علم بیواسطه است، اونجایی که آذان و ابصار در کار است هدایت با واسطه است. و سم فی الادراک الذی یستعین فیه بغیره مع سلامت الفطره فی جمیع ذلک، تو همه این دوتا، چه اونجایی که بی واسطه است چه اونجایی که با واسطه است، سلامت فطرت معنا پیدا می کند، یعنی هم عقل هم سم هم ابصار، که اینجا وقت نمیشه. و قال تعالی و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفع نفسه، میگه این آیه شریفه همین رو بیان میکند. و قد مر ان الایه به منزله عکس نقیض، این آیه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفع نفسه، روگرداندن عقل عملی صفاحت عملی است، روگرداندن عقل نظری یعنی معارف و میشه صفاحت نظریه که جهل میشود. فقط تبینه، میگه این در حقیقت عکس نقیض العقل ما عبده به الرحمانه، چقدر این زیبا و به کار میاد. همون جوری که من عرف نفسه و عرف ربه عکس نقیضش میشه در حقیقت ولا تکونو کاللزین نسوا الله فانساکم انفسکم، عکس نقیض من عرف نفسه و عرف ربه و میشه اون عکس نقیض العقل ما عبده به الرحمان و اتصاف جا میشه چی؟ و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفع نفس. اینا دقیقه ها، که این دوتا یه بیانو داره، این از جانب عکس نقیض اثبات میکند، اون از جانب خلاصه مستقیمش داره اثبات میکند. فقط تبینم این جمعی ما ذکرنا ان المراد بالعقل في كلام تعالی هو الادراك الذي يتم للانسان مع سلامه فطرته، ادراکی است که یتم للانسان، کی تمام میشود و کامل، تماما میدونید با کمال تفاوت داره دیگه، قبلا گفته شده یتم للانسان مع سلامه فطرته، یتم تمام تا آخرین جز نیاد کامل نیست، تمام نیست، کامل میشود، مثل میگن اکملت لکم دینکم، دین اجزایی دارد، این جزش بود، این جز آخری که آمد میشه کامل. اما اتممت علیکم نعمتی تا اون وجه آخر نیاد، اونجا تمام، اونجا است که این اجزای دیگه تا قبل از که آخری بیاد اثری نداره، ولی در کمال اجزای قبلی اثر دارد، جز آخری هم اثر خودش رو دارد، ولی در تمام چی هستش؟ این اصطلاح دیگه، در تمام اونجایی است که تا جز آخر نیاد مثل نماز میمونه، اگه نصف کار بلش کنی تمام شده، قضا دارد به کمال، این تمام نشده این نماز.
دقت
بله دیگه، میگه اگر عقل تمام باشد به اصطلاح هو الادراک الذی یتم للانسان، این در حقیقت این ادراک رو تمام میکنه برای انسان، مع سلامت فطرته، این عقل تمام میشه در انسان مع سلامت فطرته، و بهی از هر معنا قولی سبحانه او کذالک یبین لکم آیاته لعلکم تعقلون، همه اینها رو چین بر این که بگه که یبین لکم آیاته لعلکم تعقلون، که آیات رو اگر دیدید، آیات داره فطرت رو متجسم میکند، اگر کسی آیات رو دید تعقل میتواند بکند، لعلکم تعقلون، این تعقل حرکت تو مسیر فطرته، به عقل عملی و به عقل نظری. فالبیان یتم العلم و العلم مقدمه للعقل و وسیله الیه کما قال تعالی و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این بحث روایی رو انشالله دوستان خودشون مطالعه کنن، بیشتر روایتش رو تو ذیل بحثایی که در تو طلاق و اینا بود گفتیم، انشالله سر بحث علمی انشالله که ادامه این میخوایم انشالله سرعت بدیم، یک کمی بحثمون رو اون آیات گفته شده، روایتش هم تو بسیاری از روایتش گفته شده،
این بحث سرعتش واضح نشد جزئیاتش
بپردازید، یه تفاصیلش به عهده دوستانه دیگه، بحثای دقیق هم با تفاصیل داشت، تفاصیلش هم یه زحمت بخواد مطالعه بکنیم، این برون بر بزنیم یه خورده به دست بیاریم دیگه، همش
اتقو فراست المؤمن،
فا اینهو ینظر به نور الله، ینظر به نور الله یعنی ایمان او رو میبره به جوری که اگر حرکت فطرتشه با چشم خدا به عالم نگاه میکنه، همچنان که چشم خدا خطا پذیر نیست، نگاه مؤمن هم با این نگاه خطا پذیر نمیشه، اینا همه مصادیقشه، همه
مشورت آدم بیش از این که بخواد علمیت طرف در نظر بگیره، میشه گفت تقواش رو در نظر بگیره، یعنی
علمیت و تقوا، علمیت و تقوا، علمیت و تقوا، علمیت و تقوا، ببین این دو تا
حکمت، مگه نمیگیم تقوا توی علمیت
حکمت
اون رو تصحیح میکنه؟
نه ببینید تقوا
بازم خدای شیخ حاجی خیاط آقای دولابی حرفای
خودت که خدا تقوا، شما اشتباه دارید میفهمید، من هی اصرار من این اشتباه این فهم رو دقت بکنید، یک کسی کوتاهی کرده در تحصیل علم، این خودش از مسیر فطرت جدا شدن، لذا آقای بهجت میفرمود که وقتی گفتودن که آقا عاشق جعفر آقا اینقدر عظیمه، مثلا به علمم نیست به عمله، ایشون فرموده بود که خدا میداند اگر عاشق جعفر علاوه بر این مرتبه عمل اهل علم بود، شعاع وجودیش تا کجا رو فرا می‌رفت، یعنی این نسل، لذا میلید که اون سعه وجود دائر مدار این است که تو هر دو مسیر عقل عملی و عقل نظری تو مسیر فطرت حرکت کنه، والذین اوتوا العلم درجات، یعنی با تو مسیر علم هم تو درجات علم هم به مسیر فطرت جلو بره، تاثیر و تاثیر داره، یعنی گاهی لغزش عملی باعث میشه که تو نگاه علمی به اصطلاح غلطی رو علم ببیند، دقت میکنید اثر میگذاره، یعنی هم گاهی غلط علمی باعث میشه و تو مرتبه عملی عمل غلط انجام بده،
ولی باز از اون طرف یه روایت داریم که خداوند اجازه نمیده انسان بر باطل جذب پیدا کنه، اینو چجوری جمع میکنیم با این حرف علمیش؟
انسان متقی،
انسان اجازه نمیده بحث مثلا حتی امکان نازل به اون بارو ایناست، میگه اینا حتی امکان نداره به جزم رسیده باشن مثلا به این عقیده ای که داره
و جهد اجازه ها مثلا میگه بس سیقنا تو انفسا، این حجت تمام شدنه، منتها حجت تمام شدن در آخرین مرتبه گاهی نیست، حجت تمام شدن در مرتبه سابقه، یعنی یه جایی نمیذاشتیم این به عزم برسه، اما اعتنا نکرد رفته جلو، الان جزم برخلاف داره، چون اعتنا نکرد این جزم برخلافش میشه چی؟ عناد میشه، در حقیقت کاملا تو جهل مرکب، الان مثلا این داعشی ها با کمال در حقیقت چی؟ با کمال یقین زیرا خودشون میکشن دیگه، کشته شدن یه یقین میخواد، کشته شدن یه یقین میخواد، اما جایی که جدا شده بوده اونجا براش متنبه شده، اونجا جزم نداشته، با یه شکی روی این شکی بنای رو بنا کرده، اون اگر برگرده میفهمه شکش هم کجا بوده، اما بر نمیگرده، رجوع نمیکنه به عقبه که که ببینه از کجا این جدایی ده. لذا میره تا آخرم که میره اونجاها رو یقین میبینه، اما این بنا روی شکه، این سنت الهی است که اگه برگرده شکش رو میبینه و میره بنا متزلزله.
اینا کسی که میرن بهش تو جهنم اخروی مطمئن، نفت سور و حشر و نشر و اینا رو
دیگه، حالا اینا رو بذارید فسقه من فی السماوات و من فی الارض سقه الا
ما شاء الله،
الا ما شاء الله سقه ندارم،
میگن که
سقه ندارم دیگه،
اون هم شامل میشه
ندارم دیگه، فسقه من فی السماوات و من فی الارض الا ما شاء الله دیگه. سوال قبل میگه ندارم، نمیدونم چی نداره، اینا رو دیگه تو روایات دیگه، میگه آیه قرآنه که آیه قرآن سیده بالاخره شما یک نفر پیدا کنید که سعی یعنی نشون میده که این مود مسیر تمام فطرت رو طی کردن، درسته؟ بقیه هر کدام به مرتبه ای کوتاهی داشته باشن به همون مقدار سعقه دارن، سعقه برای همه یکسان نیست، خود سعقه هم برای همه یکسان جایی،
همه در مورد مؤمنین دیگه داره میگه.
بله
چی شد؟ یعنی مؤمنن، یعنی به بلای خواهم یاد مؤمنن.
خب بله بله
غیر این
سعقه هست، بله سعقه فضا همه اینو، چون اینا از خطاهاشون اعظمه دیگه، این مال کسی که به مرتبه مخلصین میرسه، مرتبه مخلصی میشه، اونها در حقیقت سرقه ندارن، محذرون نیستن، آیه قرآن میگه محذرون نیستن، فزع ندارن، اینها رو ندارن. لذا ما فکر میکنیم که سرقه یعنی مردن عادی، این جدا شدن حقیقتش، لذا کسی که جدا شده قبلا و محض جدا شدن نداره دیگه، وقتی محض دیگه بچه‌اش بودن